ساعت 5 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام و روز بخیر در این برنامه، من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفرش به پیکینگ با رئیس حزب کمونیست چین دیدار کرده است. قطره قطره با دریا کمپاین ملی اهدای خون امروز توسط فرهاد دریا آغاز شد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری. نخست خبرهای افغانستان با جمشید حبیب‌زاده، به دنبال آن هم زرغونه منگل خبرهای جهان را خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم چین و رهبر حزب کمونیست این کشور دیدار کرد. وایستر محکمه افغانستان به هدف بررسی مجدد دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک یک محکمه اختصاصی را ایجاد کرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم چین و رهبر حزب کمونیست این کشور دیدار کرد. جزئیات دیدار آقای احمدزی با کیانگ صدر اعظم چین با رسانه ها در میان گذاشته نشده است. رئیس جمهور احمدزی پس از این دیدار با رهبر حزب کمونیست چین نیز ملاقات کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی قبل از این در سخنرانی امروزش در پوهنتون شینهای چین پیشرفت و ثبات افغانستان را به نفع منطقه خوانده است. آقای احمدزی در این سخنرانی روی انکشاف رابط تجارتی و اقتصادی میان کشورهای آسیایی نیز تأکید کرده است. استر محکمه افغانستان به هدف بررسی مجدد دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک یک محکمه اختصاصی را ایجاد کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سانانگولی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این محکمه روز گذشته به دستور سرپرست استر محکمه کشور به کارش آغاز کرد. آقای عزیزی افزود لوی سانانگولی افغانستان تلاش می کند تا عاملین فراری اختلاس پول های کابل بانک را به کشور برگرداند.
محکمه اختصاصی توسط قاضی قضات افغانستان تعیین شده و در هر دوسیه هیئت قضایی سه قاضی صاحب می باشه که اونا بالایشان فیصله می کنن.
آقای عزیزی همچنان گفت که به اساس فرمان رئیس جمهور احمدزی در این خصوص در یک ماه گذشته کارهای انجام شده و وی ابراز امیدواری کرد که تا 15 روز باقی مانده به نتیجه قابل قبول دست یابند. و وزارت داخله افغانستان میگوید که امروز بیش از 20 تن مواد مخدر را در کابل حریق کردند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت این مواد از سال گذشته بدین سو در هنگام قاچاق به شهر کابل به دست پلیس افتاده است. به گفته آقای احمدی با آنکه در سال جاری پلیس مبارزه با مواد مخدر به خاطر جنجال‌های انتخابات از وظیفه اصلیش به دور مانده بود، اما با آن هم توانسته که 20 تن مواد مخدر را کشف و از بین ببرد. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم زرخونه منگل باشین. رادیو آزادی.
مقامات میگویند یک گروه از جنگجویان اردوی آزاد سوریه به هدف کمک به نیروهای کرد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی از راه ترکیه وارد این شهر شدند. از رسیدن جنگجویان سوریه‌ای به ترکیه چند ساعت بعد از آن گزارش شد که یک گروه از جنگجویان پیشمرگه کرد به هدف عبور به شهر کوبانی و کمک به همکاران کردشان به ترکیه رسیدند. مقامات کردی و فعالین در سوریه گفتند حدود 50 جنگجوی اردوی آزاد سوریه از راه مرسید پینار در سرحد ترکیه وارد کوبانی شدند. مقامات در انقره در این مورد تا حال تبصره نکردند. یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به دخالت در جرایم علیه بشریت در دوران جنگ استقلال آن کشور علیه پاکستان در سال 1971 به سزای مرگ محکوم کرد. رئیس یک هیئت 3 عضوی محکمه امروز در داکا فیصله اش را در مورد مطیع الرحمن نیازمی 71 ساله اعلان کرد. تورین افروز یک سارنوال بنگلادشی امروز در مورد این فیصله در داکا به خبرنگاران گفت وی میگوید این فیصله واقعیت را برقرار ساخته است. ما از دیر به این سو خواهان حقیقت بوده ایم و تیم عدلی ما خیلی خرسند است که بدون کدام شک و شبه به این فیصله رسیدیم و حداقل برای 4 جرم ارتکاب یافته از سوی آقای مطیع الرحمن نیازمی و ای را به سزای مرگ محکوم کردیم. نیازمی که عضو اسبق پارلمان بنگلادش و وزیر اسبق کابینه آن کشور بود و حزب جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می کند، به 16 جرم مختلف به شمول قتل عام، کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی و تخریب ملکیت ها محاکمه می شد. پارلمان ایران فرد را که از سوی رئیس جمهور حسن روحانی برای پست وزارت علوم و تحقیقات نامزد شده بود رد کرده و گفته است وی به طور کامل به ارزش‌های اسلامی پابند نیست. رد شدن محمود نیلی احمد آبادی برای پست وزارت علوم ایران از سوی پارلمان 2 ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که وزیر قبلی علوم ایران به دلیل آنچی اعضای پارلمان حمایت از ارزش‌های غربی در پوهنتون‌های ایران خواندند وادار به ترک این کرسی شد. پارلمان تاجیکستان سندی را تصویب کرد که بر اساس آن هزاران زندانی مورد عفو قرار گرفته و آزاد خواهند شد. رئیس جمهور ایران امام علی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان این فرمان عفو را به مناسبت 20مین سالگرد تصویب اولین قانون اساسی این کشور بعد از جدایی از اتحاد شوروی سابق داده است. این قانون در 6 نوامبر سال 1994 نافذ شده بود. پارلمان تاجیکستان امروز سند عفو زندانیان را تصویب کرد. لوید سارنوال تاجیکستان گفته است با تصویب این سند از سوی پارلمان حدود 10,000 زندانی آزاد خواهند شد. این سند عفو برای زندانیانی که به جرایم خیانت ملی، جاسوسی، تروریسم، تجاوز جنسی و قتل زندانی می باشند قابل تطبیق نیست. اوکراین حمایت روسیه از انتخابات سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین را محکوم نموده و آن را مخرب و تحریک کننده خوانده است، در حالی که امریکا میگوید انتخابات راه اندازی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه غیر قانونی خواهد بود. این انتخابات برای 2 ماه نوامبر در پاسخ و مخالفت با انتخابات ملی اوکراین دایر شده بود و اعضاب حامی غرب در آن برنده شدند پلان شده است. مایکل ساتار رئیس جمهور زامبیا از اثر بیماری که داشت به عمر 77 سالگی درگذشت. این مسئله را حکومت زامبیا امروز اعلان کرد. مایکل ساتا به شکل حیران کننده برنده انتخابات سال 2011 بعد از آن شد که وعده مبارزه علیه فساد در کشورش را داده بود. مایکل ساتا که زمان شاگرد یک مدرسه دینی بود و در گذشته به حیث کارگر خط آهن در لندن کار می کرد به سیاست کشورش رو آورد. ملاله یوسفزای یک فعال تعلیم و تربیت برای دختران در پاکستان که امسال یکی از 2 برنده جایزه صلح نوبل شد، امروز جایزه جهانی سال 2014 اطفال را نیز به دست می آورد. این جایزه نوبل اطفال هم خوانده شده است و بر اساس آرای اطفال نقاط مختلف جهان اهدا می شود. قرار است ملاله این جایزه را امروز در نزدیکی استکهلم مرکز سویدن به دست آورد و خبر آخر که فالین در روسیه امروز در نزدیکی مقر اسبق KGB گرده هم آمده و از هزاران مرد و زن یادبود می کنند که از سوی مقامات روسی در دوره حاکمیت جوزف استالین اعدام شده بودند. دوره این کشتارها در تاریخ به ترور بزرگ دوره استالین مسما می باشد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان در 2 روز سفرش به پیکین با رئیس حزب کمونیست چین دیدار کرد. افزایش ناامنی و نگرانی شورای ملی از آن، وکیلان از رئیس جمهور می‌خواهند برای حفظ امنیت اقدامات جدی تر کند. قطره قطره با دریا، کمپاین ملی اهدای خون امروز توسط فرهاد دریا آغاز شد.
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است. کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی است.
شورای ملی همواره از موجودیت فساد در اداره‌های دولتی انتقاد کرده، اما حالا انگشت انتقاد وکلا به سوی خودشان برگشته است.
فساد مالی هم در این ارگان بیداد میکنه و فساد اداری هم. حتی در این وقتا سفرهایی هم که صورت میگیرد اکثرا غیر ضروری بوده.
گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر. دوباره امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. همکارم امانه امیرزای هم به شما سلام میرسانم. رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفرش به پیکینگ با رئیس حزب کمونیست چین دیدار کرد. اشرف غنی احمدزی سرگرم یک سفر 4 روزه به چین است. در جریان این سفر چین وعده کرد که تا سال 2017 حدود 330 میلیون دلار را با افغانستان کمک خواهد کرد. قسیم سولمل خبرنگار رادیو آزادی در این سفر رئیس جمهور را همراهی میکند. همکارم مقیم نایب لحظات پیش از سولمل در رابطه با جزئیات سفر رئیس جمهور و برنامه های امروزش پرسیده است.
روز دوم سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و هیئت افغانی به چین امروز قسمی بود که رئیس جمهور طرف صبح در یکی از پوهنتون‌های معتبر شهر پیکینگ مرکز کشور چین بیانیه اعلام کردند و بعد از ظهر با صدراعظم کشور چین ملاقات کرد و ضمناً با رئیس حزب کمونیست کشور چین هم دیدارهای داشت، ولی دیدارهایی که با صدراعظم و رئیس حزب کمونیست چین بود بیشتر دیدارهای تشریفاتی بود، چون در ایجریان مطبوعات وجود نداشت، فقط اونا با هم دیدن و روی ایکری کدام موضوعات یا کدام مسائل صحبت شد در این مورد به مطبوعات معلومات داده نشده.
شما گفتین کدام پوهنتون صحبت کردن؟
امروز در پوهنتون به نام پوهنتون چینهوا شهر پیکینگ صحبت کردن، در حضور داشته صدها محصل ای پوهنتون.
شما در این صحبتشان، در این سخنرانیشان شما حضور داشتین در وجه یا نه؟
بله بله، در جریان صحبت که در پوهنتون صورت گرفت همه مطبوعات بودن.
خب در این خنرانی خود آقای اشرف غنی احمدزی چی چیزهایی را مطرح کرد؟
امروز بیشتر موضوعات که صحبت شد در روی مسائل اقتصادی بود، یعنی بیشتر سر مسائل اقتصادی و ای که همکاری به سطح منطقه و به سطح کشورهای آسیایی میتونه که حتی میان کشورهای آسیایی همکاری های سیاسی و فرهنگی را هم ایجاد کنه. به این مورد صحبت های داشتن و رئیس جمهور گفت که قرن 21 قرن آسیا خواهد بود و بیشتر به کشورهای چین و هند و کشور روسیه اشاره کرد که میتونه تا 20 سال آینده کشورهایی باشه که حدود 40% اقتصاد جهان تولید کنه یا به دست داشته باشه. همچنان رئیس جمهور گفت که افغانستان در یک موقعیت است که حیثیت نقطه اتصال بین کشورهای آسیایی را داره. بنان گفت که افغانستان میتونه که در آینده در یه سر در قسمت همکاری نزدیک میان کشورهای آسیایی که سهم مهم داشته باشه. و همچنان رئیس جمهور در جریان صحبتهایشان به چین مثال داد که حیثیت یک ورکشاپ بزرگ را داره که این ورکشاپ به مواد و لوازم ضرورت داره و گفت که افغانستان کشوری است که دارای منابع و ثروت طبیعی فوق العاده زیاد است که داینده میشه از این استفاده شوه و بالاخره امی همکاری های اقتصادی باید شوه که میان کشورها ارتباطات خوب مستحکم ایجاد شوه و مشکلات امنیتی که فعلا موجود است و مشکلات سیاسی ای هم رفع شوه.
از آجندای بعدی چی صحبت میشه آقای سولمل در قسمت ملاقات رئیس جمهور در روزهای بعد، یعنی روز سوم و چهارم که روز فردا و پس فردا باشه؟
شما هم گفتین دقیقاً این سفر برای 4 روز پلان شده بود، ترتیب داده شده بود. روز سوم که فردا میشه قرار است رئیس جمهور به یکی از شهرهای دیگه چین که به نام تیانجن یاد میشه و به اوج برن با مسئولین که همراهشان هستن از کابینه و بعض از مقامات دیگه و معلومات مقامات و مسئولین که در اوج با متشبیسین چینی دیدارهای خواهد داشت و با اونا صحبت میکنه و همچنان در بعض از نمایشگاه ها هم حضور خواهد داشتن. و بر روز آخری که روز 4 سفر میشه جمهور در کنفرانس کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان اشتراک خواهد کرد، رئیس جمهور هم در اوج حضور خواهد داشت و روز 4 همچنان با یک نشست مشترک خواهد داشت که با تجار چین و تجار افغانستان مشترکاً با هم دیگر صحبت خواهد کردن و رئیس جمهور هم در نشست مشترک اونها حضور خواهد داشت و سرمایه گذاران و تجار چین را تشویق خواهد کرد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و بالاخره رابطه اقتصادی و تجارتی را بین هر دو کشور توسعه بدن.
قاسم سولمل خبرنگار رادیو آزادی از چین گزارش میداد. انتظار شما از سفر رئیس جمهور افغانستان به چین چی است و به نظر شما چین در کدام بخش ها میتواند همکاری مفید با افغانستان داشته باشد؟ پاسخ این سوال ها و نظرتان را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به چین از طریق اس ام اس به رادیو آزادی بفرستین. ما هم در همین برنامه پیام ها و نظریاتتان را نشر میکنیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیامتان را اس ام اس بکنین.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بله، راه دیگر وصل شدن با رادیو آزادی صفحه اینترنت ما هست، azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم صفحه فیسبوک ما facebook.com/azadiar و اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 به ما اس ام اس کنین. ولسفیرگای افغانستان با ابراز نگرانی از ناامنی های اخیر در افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در یک نامه خواسته است که به مشکلات امنیتی توجه جدی کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز وضعیت امنیتی در برخی از مناطق افغانستان را خیلی جدی خواندند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
ناامنی های اخیر و حملات پیهم در برخی مناطق در افغانستان، ولیسی جرگه این کشور را واداشت که با ارسال یک نامه از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بخواهد که به خاطر مشکلات امنیتی توجه جدی کند. بخش اعظم نشست روز چهارشنبه ولیسی جرگه به مسئله افزایش ناامنی ها در کشور اختصاص یافته بود. صدیق احمد عثمانی معاون این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه را بر عهده داشت، از شخص رئیس جمهور خواست که به امنیت کشور توجه لازم کند.
شخص جلال نواب رئیس جمهور افغانستان مورد خطاب قرار میتونم که لطفا توجه کنند، خطرات امنیتی افغانستان را تهدید میکنند. ما این بار نامه رسمی خود عنوانی شخص رئیس جمهور افغانستان نوشته کردیم به ارتباط وضع امنیتی در سراسر افغانستان و ایشان لطفا توجه بفرمایند و مشکل امنیتی را در افغانستان به شکل اساسی چاره‌اش کنند.
اعضای ولیسی جرگه میگویند که اگر حکومت جلو ناامنی ها را نگیرد، پس ممکن حالت بدتر از حال گردد. در چند ماه اخیر طالبان مسلح در کابل، بدخشان، هلمند، هرات و برخی ولایات دیگر بر پسته های امنیتی حمله کردند که این مسئله در کنار ولیسی جرگه مردم عام را نیز نگران ساخته است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدزی به تاریخ 7 ماه میزان تا به حال تنها کابل شاهد 10 حادثه امنیتی بوده است که در آن به تعداد 27 تن کشته شدند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در مورد تاکنون تبصره نکرده است، اما پیش از این گفته بود که حکومت روی یک استراتژی امنیتی کار دارد. مقامات افغانی تا حالا در مورد این طرح جدید جزئیات ارائه نکردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ولایات مختلف مانع حملات مخالفین مسلح شدند و تلاش ها در این زمینه به شدت جریان دارد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان بسیار تقویت شدند و قادر به جلوگیری از حملات طالبان مسلح اند.
تا جایی که ما بررسی داریم که در مجموع نسبت به چند ماه گذشته شدت جنگ کاهش پیدا کرده، اما طبیعی است که حالت جنگ است و پلان‌های بسیار دقیقی زمستانی هم را در راستای عملیات پاکسازی و تشکیلی اردوی ملی پیش رو داره که به همکاری دیگه نیروها انجام خواهد داد.
آگاهان امور نظامی میگویند که حکومت افغانستان به خصوص ارگان‌های امنیتی باید به خاطر جلوگیری از حملات مخالفین برنامه‌های حساسی را روی دست و عملی سازند. آنان تاکید دارند که به خاطر تامین امنیت در کشور، جامعه جهانی به خصوص آمریکا و ناتو نیروهای افغان را باید بیشتر تجهیز کنند.
در حالی که حدود یک ماه از آغاز کار رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می‌گذرد، حملات انتحاری، انفجار بمب‌های کنار سرک و حملات راکتی در نقاط مختلف افغانستان مخصوصاً در کابل شدت گرفتند. شماری از کارشناسان باور دارند که طالبان با این اعمال خود می‌خواهند پیام را به حکومت وحدت ملی برسانند. اما چه پیامی؟ در گزارش از زرغون منگل می‌شنویم.
در چند روز گذشته مرکز شهر کابل شاهد حملات راکتی ناوقت شب بوده است. به روزهای جمعه و یکشنبه گذشته چند راکت بر منطقه شدیداً تحت نظارت در کابل اصابت کردند که باشنده های این محل و خارجی های ساکن در وزیر اکبر خان را به فرار به زیرزمینی ها واداشت. بر اساس تخمین آژانس خبری اسوشیتد پرس، از کرسی نشینی رئیس جمهور احمدزی به تاریخ 29 ماه سپتامبر تا به حال کابل شاهد 10 حادثه امنیتی بوده است که در آن 27 تن کشته شدند. این حوادث شامل 6 حمله انتحاری، 2 انفجار کنار سرک و 2 حمله راکتی بوده است. درست چند ساعت بعد از آن که رئیس جمهور احمدزی ماه گذشته سوگند وفاداری یاد کرد، 7 نفر در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند. به تاریخ اول اکتبر 7 سرباز افغان و 1 فرد ملکی در اثر یک حمله انتحاری بر بس حامل نیروهای افغان کشته شدند. در این ماه در سال گذشته 6 نفر در 5 حادثه جداگانه کشته شده بودند که این کشته شدگان شامل فرد خارجی بود که در یک حمله گرین آن بلو یا حمله نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان کشته شده بود. حملات راکتی در چند سال گذشته در افغانستان غیر معمول بودند. طالبان گفتند مسئول فرستادن راکت ها به داخل شهرند و به این کارشان ادامه خواهند داد. طالبان گفتند تکتیک حملات ما با تغییر فصل عوض شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حملات راکتی از سوی ما صورت گرفته و ما به مبارزه خود علیه حکومت ادامه خواهیم داد و هدف ما تضعیف حکومت جدید است. این حملات انتقام ما از رئیس جمهور احمدزی به سبب تصمیم وی به امضای پیمان امنیتی با واشنگتن است که بر اساس آن به 9800 سرباز آمریکایی اجازه باقی ماندن در افغانستان بعد از سال 2014 داده می شود. ذبیح الله مجاهد همچنان گفته است این حملات ادامه خواهند یافت، حملات بیشتر صورت خواهد گرفت و هدف ما ضربه زدن به سر دشمن است. جنرال مراد علی مراد قماندان نیروهای زمینی افغانستان میگوید اضافه شدن راکت ها در دستگاه حملوی طالبان تلاش است برای آن که به جامعه بین المللی نشان دهند که آنها هنوز هم با یک دشمن قوی مواجهند. جنرال مراد گفته است آغاز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی مصادف است با ماه محرم. در سال 2011 حداقل 54 نفر در اثر یک حمله انتحاری در روز عاشورا کشته شدند. وحید مژدک، کارشناس امور سیاسی افغان و کارمند وزارت خارجه، در دوره حکومت طالبان گفته است به باور وی طالبان به باشنده های قریجات اطراف کابل پول می دهند که بر کابل راکت پرتاب کنند. مژده گفته است آهسته آهسته تکتیک جنگی طالبان تغییر می کند. آنها حال مردم را پول می دهند که برایشان راکت فایر کنند. این کار ساده است. راکت را می زنند و فرار می کنند. طالبان با این حکومت خوش نیستند، زیرا حکومت جدید واضحا نشان داده است که با طالبان صحبت نمی کند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد رویه غنی متفاوت از رویه رئیس جمهور پیشین حامد کرزی است. کرزی دائم طالبان را برادر می خواند، ولی غنی در اعلامیه های رسمیش از طالبان حتی نام نبرده و آنها را در بدل مخالفین سیاسی عنوان کرده است. طالبان به نوبه خود تمرکز حملات را بر کابل نموده و چنان می خواهند نشان بدهند که حکومت اشرف غنی احمدزی کابل را حفاظت کردن نمی تواند. جاوید کوهستانی یک کارشناس افغان می گوید حملات راکتی اخیر در کابل حسی از بحران را در مردم این شهر ایجاد کرده است. وی می گوید دقیق بودن این حملات راکتی و اصابتشان بر وزیر اکبر خان مینا نشان دهنده شکل از همکاری نیروهای امنیتی است که باید منطقه را حفاظت کنند. حملات راکتی خطرناکتر از حملات انتحاری اند، زیرا این حملات نشان می دهند که طالبان همدستان در کابل دارند. غلام فاروق یک دکاندار در کابل می گوید حملات انتحاری عموماً از طرف روز رخ می دهند، ولی حملات راکتی نشان می دهند که کابل از طرف شب هم ناامن شده است. غلام فاروق می گوید امیدوارم حکومت غنی جلوی چنین حملات راکتی را بگیرد تا حداقل شبانه آرام بخوابیم.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونم.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا ساعت 5:27 شام با وقت افغانستان است، 5:24 شام با وقت افغانستان است، درست 5:30 خبرهای یا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و همچنان فراموش نکنید که چشم برای اسمس های شما هم هستیم. نظرتان را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به چین با ما بنویسین از طریق شماره 818. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین. در همین برنامه پیام های شما را نشر خواهیم کرد. شورای ملی افغانستان همواره از موجودیت فساد در اداره های دولتی انتقاد کرده، اما حالا انگشت انتقاد وکلا به سوی خودشان برگشته است. وکیلان میگویند در داخل پارلمان فساد مالی وجود دارد. آنان در نشست عمومی امروز از کمیسیون تفتیش مرکزی و هیئت اداری خواستند تا این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده از کابل.
در حالی که ولسی جرگه همواره برخی از ادارات دولتی را به فساد اداری و کمکاری متهم کرده، اما این بار تعدادی از وکلای همین جرگه از افزایش فساد مالی و اداری در ولسی جرگه شکایت نمودند. دکتر زهیر سعادت، یک تن از این وکلا، در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت که به سلسله موجودیت همین فساد مالی و اداری، برخی از وکلا سفرهای غیر ضروری را به خارج از کشور انجام دادند.
فساد مالی هم در این ارگان بیداد میکنه و فساد اداری هم، حتی در این وقتا سفرهایی هم که صورت میگیرد اکثرا غیر ضروری بوده و مثلا با پیشنیاد دارنشا یا با پیشنیاد رئیس سفر انجام میشه، اگر دستاوردش هم ببینه اصلا ارزش سفر هم نداشته. بنابراین ما پیشنیاد میکنم که کمیسیون تفتیش مرکزی در ولسی جرگه و همچنان هیئت اداری این موضوع را تعقیب بکنند. مصارف چند ساله ولسی جرگه را باید صورت حسابش پیدا بکنند که کی در چه زمانی به خاطر چی سفر رفته.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که در چند سال گذشته جلسات عمومی ولسی جرگه همواره به خاطر تکمیل نبودن نصاب به نتیجه پایان یافته است. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اخیراً سفرهای غیر ضروری برخی از وکلا به خارج از کشور نیز افزایش یافته است. آنان انتقاد دارند که در جریان این سفرها پولهای زیاد بی مورد به مصرف می رسد که باید جلو آن گرفته شود. در این حال انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه با آنکه موجودیت فساد مالی و اداری را در این اداره رد نمی کند، اما تاکید دارد که در صورت دریافت شواهد و اسناد در این باره تحقیق خواهند کرد. وی از وکلایی که در این رابطه اسناد در دست دارند نیز خواست تا آن را با هیئت اداری جهت بررسی بسپارند.
هر وکیلی
که در رابطه با دارنشای ولسی جرگه ثبوت و یا شواهد داشته باشد می تواند که آن را با هیئت اداری شریک بسازد تا آن شواهد و اسناد بررسی شوند و ولسی جرگه در موردش تصمیم خود را اتخاذ بکند. پیش از این شمار از سیاسیون و مردم عام در افغانستان نیز ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار دادند. آنان به این باورند که اعضای ولسی جرگه در سالهای اخیر کارهای خود را در زمان معین و به درستی انجام نداده است. اما ولسی جرگه همواره این انتقادها را رد کرده و تاکید داشته که با وجود مشکلات توانستند که کارهای خود را به موقع و به گونه لازم انجام بدهند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است: سفر رئیس جمهور به چین باید مفید باشد و پروژه راه ابریشم باید از طریق بدخشان آغاز شود. ستار سعیدی از قندهار نوشته است که سفر رئیس جمهور را بسیار مهم می دانم، زیرا که چین همواره در جنگ های افغانستان بی‌طرف مانده است. ادریس غوث‌زاده می نویسد: به نظر من چین می تواند در بخش اقتصاد و امنیت در افغانستان نقش خوب را بازی کند، چون چین رابطه نزدیک با پاکستان دارد. نزدیکی افغانستان به چین نسبت به پاکستان بهتر است. جاوید از قندهار نوشته که من این سفر رئیس جمهور احمدزی به چین را یک سفر اقتصادی خوب برای افغانستان می بینم. و نور محمد صداقت می نویسد: من باور دارم چین با افغانستان روابط نیک خواهد داشت. و و اسمسی که همین الان تازه به دست ما رسید هم از یک شنونده هست که اسم خود را نوشته نکرده. می نویسد این سفر در صورت مفید است که قراردادهایی که امضا شده همه عملی شوند. چشم برای اسمس های شما هم هستیم، وقت کم اما اسمس ها زیاد است. وعده می کنیم که در برنامه های دیگر رادیو آزادی اسمس های شما را پخش خواهیم کرد. از تلفن افغان بی سیمتان گفتنی و سوال و پیام هایتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در سخنرانی امروزش در یک پانتون چین پیشرفت افغانستان را به نفع کشورهای منطقه خوانده. گفت افغانستان قلب آسیاست و ثبات و پیشرفت این کشور به نفع سایر کشورهای منطقه می باشد. آقای غنی با رئیس جمهور و صدر اعظم چین هم ملاقات کرد. صدها زندانی محبس پلچرخی که از یک هفته به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند میگویند به دلیل بدرفتاری، عدم توجه به وضعیت آنها و عملی نشدن فرمان رئیس جمهور دست به اعتصاب زدند. کمپاین اعدای خون به زخمی های نیروهای امنیتی افغان به ابتکار فرهاد دریار راه‌اندازی شده است و اولین اعدا کننده خون این کمپاین هم فرهاد دریا بود. مقامات می گویند یک گروه از جنگجویان اردوی آزاد سوریه به هدف کمک به نیروهای کرد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه از راه ترکیه وارد کوبانی شدند. یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به سزای مرگ محکوم کرد. پارلمان تاجیکستان سند را تصویب کرد که بر اساس آن هزاران زندانی مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد. اوکراین حمایت روسیه از انتخابات سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق آن کشور را محکوم نموده و آن را مخرب و تحریک کننده خوانده است. مایکل ساتا رئیس جمهور زامبیا از اثر بیماری که داشت به عمر 77 سالگی درگذشت. فعالین در روسیه امروز در نزدیکی مقر ازبق KGB گرده هم آمده و از هزاران مرد و زن یاد بود می کنند که از سوی مقامات روسی در دوره حاکمیت جوزف ستالین اعدام شده بودند. و قصر سفید می گوید اقدامات برای جلوگیری از فعالیت های مشکوک آغاز شده است که اخیراً در سیستم غیر محرم شبکه کمپیوتری قصر سفید دیده شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از دنیای ورزش.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. در تیم ملی بسکتبال دختران 15 بازیکن در اثر مسابقات انتخابی توانستند عضویت این تیم را از آن خود کنند. کبیر خوشبین، یک تن از مسئولین فدراسیون معلولین، به رادیو آزادی گفت این مسابقات میان تیم‌های کابل، هرات و مزار شریف را اندازی شده بود که در نتیجه تیم مزار شریف برنده این مسابقات گردید. با گفته خوشبین، تیم کابل و هرات در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفتند. آقای خوشبین گفت این مسابقات با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برانداخته شده بود. تیم کرکت 19 سال پاکستان تیم 19 سال افغانستان را شکست داد. نظر به معلومات کرکت بورد افغانستان، این بازی دوم تمرینی میان تیم‌های کرکت 19 سال افغانستان و پاکستان بود که امروز در استادیوم قذافی شهر لاهور برگزار شد. با گفته آقای هوتک، تیم پاکستان توانست هدف تعیین شده 199 دوش را در اوور 40 با تفاوت 3 بازیکن از بین ببرد. گفته می شود که این دو تیم به روز جمعه آخرین بازی این تورنمنت را انجام می دهند. تا یک خبر دیگر، تیم 16 سال کرکت افغانستان توانست برنده مسابقات جام ایلیت کپ در قطر شود. آقای هوتک گفت که در این رقابت ها به شمول افغانستان 5 کشور دیگر مانند ایران، هنگ کنگ، کویت و قطر اشتراک داشتند. تیم 16 سال کرکت افغانستان سال قبل در مسابقات چلنج کپ آسیایی در مالزیا اشتراک کرده و قهرمان این مسابقات نیز گردیده بود. و اولین کلاس آموزش مدرسین فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال دایر شد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت 20 مربی از 8 زون کشور در اولین کورس آموزشی مدرسین فوتبال پایه حضور پیدا کردند تا بتوانند پس از گذراندن جدیدترین روش‌ها و تاکتیک‌های علم مربیگری فوتبال گام‌های مؤثر برای رشد فوتبال پایه افغانستان بردارند. علی اسکر لالی مدرس این کلاس میگوید که تدویر چنین آموزشگاه‌های می‌تواند در راستای رشد فوتبال افغانستان سهم قابل توجهی داشته باشد و در عین حال تضمین کننده فوتبال ملی کشور در آینده نزدیک باشد. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
قطره قطره با دریا نام کمپاین است که امروز به ابتکار فرهاد دریا هنرمند پرآوازه افغان آغاز شد. در این کمپاین مردم تشویق می شوند که به زخمی های نیروهای امنیتی افغان و دیگر افغان های نیازمند خون اهدا کنند. فرهاد دریا هنرمند معروف و محبوب افغان است که در فعالیت های اجتماعی نیز نقش گسترده دارد. لیزا حیدری گزارش می دهد.
روز چهارشنبه فرهاد دریا آوازخانه مشهور افغانستان با انجام یک حرکت نمادین اهدای خون تحت نام سرباز خون من از خون تو سرختر نیست در کابل آغاز کرد. این کمپاین در شفاخانه محمد داود خان کابل آغاز شد. فرهاد دریا هنگام اهدای خونش به زخمیان نیروهای افغان و سایر نیازمندان چنین گفت:
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است. کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی است و ما یقین داریم که به یاری پروردگار و حمایت شما سروران و پرهیختگان و نیز با اشتراک کلان مردم با عنوان مسئولیت شهروندی ادامه می‌یابد.
در جریان این کمپاین فرهاد دریا از رئیس جمهور، رئیس اجرایی و 5 مقام عالی رتبه دولتی دیگر خواست که در این کمپاین اشتراک کرده و به نیازمندان و زخمیان نیروهای افغان خون بدهند. شرکت کنندگان کمپاین اهدای خون و سریا دلیل وزیر صحت عامه کشور تاکید کردند که مقامات دولتی و مردم به خاطر نجات زندگی هموطنان خود باید خون اهدا کنند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در این محفل مردم را تشویق به اهدای خون به نیازمندان کرد و گفت که اهدای خون هیچ گونه ضرری ندارد بلکه به صحت مفید تمام می شود.
اهدای خون یک واجبه انسانی است. برای اهدا کننده هیچ گونه خطر سلامتی متوجه نیست، در حالی که امو خون سبب نجات حیات یک هموطن ما شده می تانه. در اون مرحله که مجروح به خون ضرورت داره، هر دقیقه و هر لحظه حیاتی و تعیین کننده است. افغانستان سرزمین همه ما است و ما با خون خود این سرزمین را نگه می داریم و این مسئولیت را شریک می سازیم.
وزارت صحت عامه افغانستان اطمینان می دهد که در حال حاضر در بانک های خون در مرکز و ولایات کشور 70% خون برای منصوبین زخمیان نیروهای امنیتی افغان و افراد نیازمند ذخیره شده است. این در حال است که قرار گزارش ها برخی منصوبین ارگان های امنیتی که در جنگ زخمی می شوند به سبب نبود خون کافی جانهایشان را از دست می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیگار یا اداره سرمفتش کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته است که پروژه بازسازی زندان پلچرخی کابل 5 سال پیش آغاز شده اما تا حال به پایان نرسیده است. این اداره می‌گوید ایالات متحده آمریکا 18.5 میلیون دلار را بالای این پروژه مصرف کرده و در نهایت قرارداد بازسازی این زندان را فسخ کرده است. سیگار می‌گوید کار بازسازی زندان پلچرخی به نیمه رسیده است در حالی که حکومت آمریکا تقریباً همه بودجه 20 میلیون دلاری این پروژه را مصرف کرده. بیشتر در این باره از مقیم نایب میشنویم.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در حالی که حکومت آمریکا تقریبا همه بودجه 20.2 میلیون دلاری بازسازی محبس پلچرخی را مصرف کرده اما کار این پروژه نیمه تمام مانده است. زندان پلچرخی یکی از 5 زندان بزرگ در افغانستان به شمار می رود که پول ساختمان و بازسازی آن از سوی وزارت امور خارجه آمریکا پرداخته می شود. بر اساس گزارش سیگار پروژه بازسازی زندان پلچرخی در سال 2009 میلادی با یک شرکت ساختمانی افغانی به نام الوطن امضا شده و این شرکت مطابق قرارداد کارش را انجام نداده است. دفتر جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش می نویسد که شرکت ساختمانی الوطن تا 50% کار این پروژه را تمام نکرده، اما بیش از 90% پول را به دست آورده است. ناظران اداره مصر مفتش امریکا برای بازسازی افغانستان ناکامی شرکت ساختمانی الوطن را در عملکرد نامناسب کدنی بروفی کارمند وزارت امور خارجه امریکا می داند که از کار این پروژه در افغانستان نظارت می کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. روز سه شنبه هفته گذشته یک محکمه افغانستان مولای را به 20 سال حبس محکوم کرد که بر یک دختر 10 ساله تجاوز جنسی کرده بود، اما بر اساس اعلانات منفی در جامعه افغانستان حیات دختری که بالایش تجاوز شده و حالا در یک خانه امن در کابل زندگی میکند با تهدید روبروست. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در این باره گزارش نوشته است که فشرده این گزارش را از آرش همایون میشنویم.
یک محکمه افغانستان ملای را به 20 سال حبس محکوم کرد که در ماه اپریل سال جاری میلادی در ولایت کندز بر یک دختر 10 ساله تجاوز کرده بود. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، نسبت عنعنات منفی موجود در جامعه افغانی حیات این دختر که از وی به نام مستعار حمیده یاد شده با تهدید مواجه است. حمیده اینک در شهر کابل در یک خانه امن زنان که توسط یک مؤسسه غیر دولتی اداره می شود زندگی می کند. مشکلات حمیده زمان آغاز شد که به تاریخ 30 اپریل سال جاری میلادی این دخترک معصوم 10 ساله برای پاک کردن مسجد با آنجا رفته بود و توسط ملای آن مسجد بر وی تجاوز جنسی صورت گرفت. ملا حمیده را تهدید کرده بود که اگر در مورد این واقعه به کسی چیزی بگوید او و خانواده‌اش را خواهد کشت، اما زخم‌های دخترک خیلی شدید بود و خانواده‌اش از این واقعه اطلاع یافت. بدترین نکته این است که اینک بر اساس عنعنه ناپسند قتل‌های ناموسی خانواده وی برای کشتن او تلاش می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید از قضیه حمیده معلوم می شود که دختران و زنان با چه دشواری های در افغانستان مواجهند. حکومت و محاکم این کشور هم به جای این که عاملان تجاوزهای جنسی را شدیداً مجازات کند، قربانیان آن را جزا می دهد. با آنکه در سال 2009 میلادی بر ضد خشونت علیه زنان قانون هم تصویب شد، اما این قانون به طور درست آن عملی نمی شود. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، با تأسف که سطح خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. یکی از دلایل آن هم این است که صرف زنا تجاوز بالای زنان محسوب می شود و در محاکم افغانستان با عاملان به عنوان تجاوز جنسی جزا داده نمی شود. در این حالت ناهنجار، زنان قربانی تجاوزهای جنسی هم به نام جرایم اخلاقی روانه زندان می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی و عبدالله مسئولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و این اطمینان را باید بدهد که عاملان تجاوزهای جنسی محاکمه خواهند شد.
و حالا هم برنامه زنان رهبران زن و بدنبال آن هم برنامه حقوق اساسی خواهد آمد.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شهبا شاروخی. شهبا در شهر مزار شریف تولد شده، درسهای مکتب را در لیسه سلطان رازیه خوانده و از فاکولته تعلیم و تربیت در بخش روانشناسی در کابل فارغ التحصیل شده است. اکنون هم در پوانتون بلخ تدریس میکند. کی در موفقیتش نقش داشته و خودش را چگونه اگر رهبر میبیند؟ اینجا از خود شهبا میشنویم.
متاسفانه که برداشت های مردم در مورد رهبریت کاملا برخلاف است. ما رهبر برای کسایی هستیم که اونا سیاست مداره های جنگی باشن، کسایی که در سطح رهبریت به اصطلاح آمیانه برای قماندان سالار و اینا ما میگه که اونا رهبر هستن. ولی در کل رهبریت به نظر ما هر کسی که بتانه در زندگی خود حاکمیت کامل داشته باشه و زندگی خود را به بهترین شکلش به پیش ببره و بتونه که با اجتماع خود، خانواده خود روابط سالم برقرار کنه. این خودش میتونه که یک رهبر خوب باشه.
شما خودتان کدام اوصاف رهبری را در امی قالب در خود میبینین؟
روابط ما با اجتماع، با مردم، با جامعه خیلی راحت است. خیلی راحت میتونم که در بین اجتماع باشم، با اجتماع دست کنم. و یکی از مهارت هایی که ما من هستی یک رهبر با وجود خود میبینیم اونه که مهارت اجتماعی هست که خیلی راحت میتونم که با هر گونه مردم این شخص برخواست صحبت کنم. و موضوع مهم دیگه که ما با وجود خود میبینیم اونیه که ما خدا توانمان احساس میکنم وقتی که من تصمیم میگیرم یا فعالیتی که میخوایم آغاز کنم بدون هیچ نوع خستگی، بدون هیچ نوع دلگی من شروع میکنم. از امون حوالین و داخل خیلی سخت تلاش میکنم با جان و دل پشت رو قادر برم و با هدف خود برسم.
چی کسی نقش داشته شبا جان در امید توانمن ساختن شما، در موفقیت شما؟
اولین شخصی که در زندگی ما تاثیر گذاشت و اولین شخصی که الگوی ما قرار گرفت او همشیره ما بود که او انجینیر ساختمان بود. در پلوی که انجینیر ساختمان بود در فعالیت‌های مدنی، در کارهای مدنی فعالیت میکرد. او زمان بود که حکومت طالب ها، یعنی حکومت سیاه طالب ها بودن کنا تحت کارکرد های نهاد های پروژه های اجتماعی که خانه به خانه با چایلی کار میگرد. از او زمان آغاز بود. از او زمان من حلاقه من شدم که به مرور زمان وقتی که حکومت دوران سیاه طالب ها از بین رفت و حکومت جدید و محقق به وجود آمد، وقتی که میدم همیشه هر کس از خواهرم یاد میکرد و نامش مکرمی بود در اصلا و اخبار و مجله ها نامش این خیلی سفرهای خارجی میرم، باز همیشه آرزو میکنم که زمان مثلا که 5-6 مکتب بودم مثلا هی کاش ما هم یک روز بتانم که مثل خواهر انجینر خود به مردم خود کمک کنم. و امو آغازین قدم هایی بود یا امو اولین ارگوی ما بود که من خدا کوشش کردم که بتانم به جامعه خود، به مردم خود خدمت کنم و از کوچکترین امکانات خود به حد اعظمیت ازش استفاده کنم.
مشخصا چه کار کردین برای توانمند ساختن و تقویت دیگه دختران و زنان در مزار شریف شبا جان؟
فعالیت های خیلی زیاد داشتیم. یکانا فعالیتی که من میتونم که با جرحت از اون نام ببرم یه است که من یکی از مراکزی که حمایوی یا خانه های هم اونجا به حیث یک مشاور روانی با وجودی که مسئولیت های زیاد داشتم رفتم، گفتم امروی هونا کار کردم، خواستم که اولین کاری اول اقدام کنم خانم ها را از لحاظ روانی و خصوصا خانم هایی که مواجه به خطر هستن امروی هونا باشم و هونا را به زندگی امیدوار بسازم. یکی از موضوعی که از کارهایی که همیشه من با او افتخار میکنم و از اوهای هر وقت که یادم احساس خوشی میکنم این است که یکی از خانمایی بود که شوهرش با فقر دست و پنجه نرم میکرد، در حدود بیش از 6 طفل داشت و به اثر جای جنجال های اجتماعی بالاخره خانم با همسرش تفاهم نمیکنه، وارد مراکز حمایتی میشه. وقتی که من این بار با این خانم مواجه شدم، وقتی که از مشاور حقوقش پرسیدن قدم گفتن که خب مشکلات هست، وقتی که من با این خانم رفتم صحبت کردم، امرش ایشتم بس کردم، وقتی که از موضوعات یا مهر مادری یاد کردم، وقتی که گفتم که در نبود یک مادر فرزندانش چی حالت را به سر میبرن، با وجودی که شوهرش مفتاد به مواد مخدر بود، امرش صحبت کردم. هر روز مثل میرفتم مثل خواهر خود با آغوش میگرفتم و همیشه به امرش صحبت میکردم. بالاخره تا روزی که دوباره تصمیم گرفت که و همراه شوهرش چندین بار آمد، همراه شوهرش هم صحبت کردم و شوهرش بردیم در یکی از شفاخانه های معتادین که در بلخ بود به سر کردیم. و به مرور زمان ای شوهر کوشش کرد که وقتی که امی دوری خانمش دید از مواد مخدر دست بکشه و این خانمش هم با امو ناداری های زندگی لبای گفت و گفت هر چی که باشه خانواده این فامیلم برای من مهمتر از همه هست و دوباره رفت به کنار فامیلش و برای خودش هم ما یک زمینه کار دیگه که از مراکز آموزش حیاتی مساعد کردیم، خودش رو یک کار میکرد میرفت، شوهرش هم به همکاری خود ریاست معتادین بلخ سفارت بستر کردیم و برای زندگی خوش و آرام داشتن و هر وقتی که برای زون مرمه خیلی احساس خوشی و راحتی میکرد.
و خودتان چه احساسی داشتین شبا جان که واقعا با آنچه که آموخته بودین تانستین که زندگی یک انسان دیگر تغییر بتین در جهت مثبت؟ چه احساسی داشتین خودتان؟
طبیعی است وقتی که آدم این گونه احساس میکنه، وقتی که میبینی که به خاطر تو میتونه که یک انسان براحتی زندگی کنه، همیشه احساس میکنی که حداقل از مو آموخته هایی که مو آموختم تانستم که به درد زندگی یک انسان بخورم. همین قسمی که از شاگردان یکی از بانوانه که همیشه افسرده بود و همیشه احساس میکرد که انسان ها او را مورد تحقیر قرار میدن و همیشه او تحت روان درمانی شدید پیش یک از دکترهای مشهور بلخ بود. وقتی که این چندین بار فهمید وقتی من روانشناسی خواندم، چندین بار امروی جلسه گرفتم، امروش صحبت کردم در مورد زندگی، در مورد آرزوها و اولین کاری که بری کردم وقتی که امو دوای تابلت های حساب که برشان دادن شد، اونا را گفتم خیر فقط چند روزه که با من هستی با من اعتماد کن، تو یکی از دواهایت نخوام. خب این چند روز امود بلاخره با مرور زمان زندگی عمل کردی ای کاملا تغییر کرد، کاملا تغییر کرد که حتی یک روز خانوادهشان بود که یک نفر اومد گفتم شما رو کس کار داره، وقتی که اینجا خانوادهش گفت از این خوشی کرد و برام این معذرت کرد خیلی احساس راحتی کردم. من اولین بار بود که یکی از مریضای من یکی از دوستای بگم خانوادهش اومد از من تشکر کرد گفت من نمی‌فهمم که شما چی کردین که دختر ما زندگیش کاملا تغییر کرد. وقتی که من شما را دیدم گفتم این هم خود دختر به اندازه خودت هست، ولی چطور تونست گفایی که تغییر بده؟ یگانه مشکل یگانه موضوعی که ما در افغانستان در بین خانما داریم این است که هیچ کسی احساس ما را درک نمی کنه، فقط همگی درباره ما قضاوت می کنه و همگی می گه تو باید این گونه عمل کنی. هیچ وقت ما بانوهان در افغانستان کسی نیست که صدای یا ندای دلشان بشنوه. هر وقت که ما بتونیم گپ‌ها یا حرف‌های دل بانوان بشنویم، ما میتونیم که اونا را به زندگی بهتر سوق بدیم.
و اگر پیام بفرستین برای دختران جوان، کسانی که در مناطق دوردست به خصوص زندگی میکنن، چی پیام خواهد بود شبا جان؟
هیچ وقت نباید منتظر این باشیم که کسی بیای بر ما راه را نشون بده یا کسی بیای بر ما بگه که برو درس بخون، برو مکتب برو. ما باید در هر نقطه یا در هر منطقه دوردست افغانستان هم اگر باشیم، ما تلاش کنیم، کوشش کنیم که بیاموزیم. هیچ وقت به هر مرحله‌ای که ما برسیم، فقط یگانه راهی که ما را به هدف میرسانه او آموزش است، او تعلیم و تربیه است. که ما هیچ وقت اگر یک لحظه از زندگی ما هم باقی باشه باید بیاموزیم.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما. باز هم لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. در این برنامه روی تبعیض در جامعه صحبت می کنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و این برنامه را بدون خستگی تا اخیر دنبال کنید. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، تبعیض یکی از مشکلات عمده در جوامع امروزی به شمار می رود. تبعیض به معنای برخورد و رفتار متفاوت می باشد که در چنین یک حالات با فردی که در شرایط مشابه با فرد دیگری قرار دارد بدتر رفتار می شود. از جمله دلایل تبعیض ممکن است تعلق فرد مذکور به گروه خاص باشد، از قبیل داشتن نژاد، ملیت یا دین متفاوت، ایجاد فضای تهدیدآمیز، نیز تبعیض به حساب می آید. همچنین دستور دادن به شخص دیگر و یا باعث مورد تحقیر شدن او نیز از جمله حالات دیگر تبعیض هستند. تبعیض می تواند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. بحث های خود را در مورد تبعیض با آقای ایثار آغاز می کنیم. در ابتدا آقای ایثار تشکر از حضورتان در برنامه. در آغاز برنامه اندک معلومات در مورد تبعیض از شما می خواهیم.
بله، تبعیض فرق گذاشتن بین دو چیز است. ممکن است که فرق بر اساس ملاحظات زبانی ایجاد شود، یا بر اساس ملاحظات نژادی، یا بر اساس ملاحظات قومی، و یا هم بر اساس ملاحظات مذهبی و دینی. بنابراین تبعیض یکی از موارد و مصادیق مهم و برجسته نقض حقوق بشر است. هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، طبعا تعداد از افراد از حقوق اساسی خود محروم میشن و تعداد از افراد که تبعیض به نفعشان شده بدون شک به حقوق خود میرسند. بنان یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر است و دولت ها مکلفیت دارند تا در مورد رفع تبعیض کارها و تدابیر بسیار قوی را روی دست بگیرند و برعکس برای تامین اصل برابری کارهای عملی و نظری باید صورت بگیرد. و بدون شک هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی یا در واقع تامین عدالت اجتماعی در جامعه امکان نداره و تبعیض باعث بی‌اتفاقی میشه، تبعیض باعث محرومیت میشه، تبعیض باعث ظلم و ستم در جامعه میشه و تبعیض باعث میشه که افراد و شهروندان به حقوق اساسی و بشری خود نرسن. و بدون شک تبعیض یکی از عوامل مهم و یا مانع در راه پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشه.
قسمی که تبعیض تأثیرات منفی بر جامعه میگذارد، میشه مشخص بکنید که بیشتر کدام بخش از جامعه از اثر تبعیض متضرر میشود؟
بله، اما تو که شما گفتید بدون شک تبعیض در هر عرصه ممنوع است و باید هم ممنوع باشد، ولی در چند موردی است که هرگاه تبعیض صورت میگیره آثار و نتایج بسیار منفی برای شهروندان و جامعه به وجود میاره. مثلا هرگاه تبعیض بین اقوام و قبایل وجود داشته باشد، بدون شک بین اقوام و قبایل تشنج ها و بیتفاقی ها به میان خواهد آمد و اینجاست که یک جامعه ثبات خود از دست میده و بدون شک مانع بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه خود بود. در مورد دوم، هرگاه تبعیض در حقوق و مکلفیت های شهروندان وجود داشته باشد، این هم آثار و پیامدهای خیلی منفی برای جامعه به میان میاره. هرگاه قوانینی که تصویب میشه تبعیض آمیز باشه و برای ضرر یک نفر یک گروه باشه و برای نفع یک گروه دیگه باشه، اینجاست که باز هم ثبات جامعه و مشروعیت دولت زیر سوال میره و قانون در واقع ذاتاً عادلانه خواهد بود. هرگاه محاکم در برابر شهروندان برخوردهای تبعیض آمیز می داشته باشند، این هم سد بزرگ در راه تامین عدالت است و محاکم مکلف هستند بر اساس قانون با اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار بکنند. مسئله دیگه ای که هرگاه تبعیض در بخش مالیات یا در بخش پرداخت مالیات شهروندان وجود داشته باشد، دولت زاده را برای شهروندان و جامعه به وجود میارد. و هرگاه تبعیض بین زن و مرد که بیشتر تبعیض جنسی است وجود داشته باشد، بدون شک که زن‌ها از حقوق اساسی و بشری خود محروم خواهند بود.
برنامه حقوق اساسی و بشری پس از یک وقفه کوتاه ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی تبعیض در جامعه بحث میکنیم و مهمان برنامه ما است خالد ایثار، معاون تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای ایثار، برای جلوگیری از تبعیض میان اتباعی افغانستان در قوانین این کشور چی ذکر شده است؟
بله، خوشبختانه قانون اساسی ما یکی از قوانین بسیار خوب و قوی و شایسته در منطقه است و در مورد ممنوعیت تبعیض تضمینات حقوقی بسیار قوی دارد. مثلا در ماده ششم هم ذکر است که دولت مکلف است تا بر اساس اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار کند. در ماده 22 قانون اساسی هم گفته شده که هر گونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اهم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و واجب مساوی است. به همین شکل در ماده 50 هم راهکارهایی را قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده که ادارات در اونجا مکلف دانسته شدن در زمینه خدمت رسانی با بی‌طرفی کامل و با رعایت اصل برابری با شهروندان رفتار کنند. سایر موارد هم تبعیض به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی در قوانین ما و در نظام حقوقی ما کاملا ممنوع و مردود است.
به نظر شما برای از میان برداشتن تبعیض از جامعه چه اقدامات باید صورت گیرد؟
اول چیزی که مهم است، یکی از عواملی که میتونه حقوق اساسی شهروندان را تامین کنه، مسئله حاکمیت قانون است. یعنی هرگاه در جامعه ما قانون حاکم نشه و حاکمیت پیدا نکنه، هیچگاه ممکن و مقدور نیست که حقای بشری ما تامین شه. بنان برای رفع تبعیض بدون شک لازم است تا بر اساس قانون کار شوه و قانون در جامعه حاکم بشه. یک مسئله. مسئله دیگه نقش رسانه هاست که در مورد محو تبعیض و در زمینه از بین بردن تبعیض بسیار زیاد مهم است و رسانه مکلفیت دارند تا این مرض که تبعیض باشه تبلیغ بکنن و در عرصه تنویر آگاهی عامه برنامه‌های مشخص خود داشته باشن. در زمینه دیگه که بسیار مهم است، مسئله نصاب یا آموزش با کیفیت است که هم در معارف و هم در تحصیلات عالی در این زمینه، یعنی در زمینه رفع تبعیض و تامین اصل برابری، نسل جدید با روحیه حقوق بشری تربیت شوند، آموزش ببینند.
رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری، خدا نگهدار.